بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام عرض میکنم محضر محترم و معزز برادران و خواهران عزیزم، شیعیان خالص حسین در سیالکوت. افتخار بسیار بزرگیه برای بنده که به محضر شما مردان و زنان پاک و مؤمن و خالص و عاشق اهل بیت، عاشق پیامبر و اهل بیت و مردم باصفا مشرف میشم و خدمت شما عرض ادب میکنم. هر که پیمان با هو الموجود بست، گردنش از بند هر معبود رست. تیغ بهر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آیین است و بس. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خاویده را بیدار کرد. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. بهترین شروع برای این جلسه در محضر عاشقان ابا عبدالله در پاکستان، شروع با شعر جناب اقبال لاهوری است در شهر سیالکوت که شهر اقبال بود، متفکر اندیشمندی که از سرمایه های ملی و اسلامی است و محب اهل بیت. عرایزم رو با این ابیات اقبال شروع کردم از باب احترام به او و به مردم سیالکوت. جناب اقبال در مدح علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم اشعاری داره که حیفم میاد اینجا در محضر شما به اونها اشاره نکنم. در زادگاه اقبال و در ابراز ارادت او به علی مرتضی که میگه: مسلم اول شه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی. از ولای دودمانش زنده ام، در جهان مثل گوهر تابنده ام. خاکم و از مهر او آیینه ام، میتوان دیدن نوا در سینه ام. قوت دین مبین فرموده اش، کائنات تا این پذیر از دوده اش. که اشاره به اهل بیت علی و فاطمه است. مرسل حق کرد نامش بوتراب، حق ید الله خان در ام الکتاب. هر که دانای رموز زندگی است، سر اسماء علی داند که چیست. خاک تاریکی که نام او تن است، عقل از بیداد او در شیون است. ذات او دروازه شهر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم. و این شعر هست تا بیت آخر که میگه: چشم و گوش و لب گشای هوشمند، گر نبینی راه حق بر من بخند. که عمیقا موضع اقبال و نگاه اقبال به علی و فاطمه و آل علی رو بیان میکنه. بعد از این تعبیری که در واقع علی رو عقل خاک میدانه، عقل زمین میدانه و کائنات، یک شعر دیگه هم، شعر مشهورش راجع به جوانان عجم که چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما. و بعد در پایان همین شعر میگه میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما، حلقه گرد من زنیده پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما. که حالا اون چی که بیشتر به ذهن میاد اشاره به مسئله ظهور حضرت و انتظار حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. و به تعبیری که دوستمون آقا فرمودن، قرائنی هم در شعر شاید باشد که چون اشاره به جوانان عجم میکنه و به اینکه آتشی در سینه دارم از نیاکان شما و آشنایی ایشون با مباحث معرفتی که در ایران با فلسفه و عرفان ایران و حکمت معنوی اسلامی ایران داشته، احتمال اشاره به قیام امام و انتظار حرکت مجددانه و معنوی امام خمینی هم شاید باشد، که این حرکت البته از حرکت حضرت حجت سلام الله علیه جدا نیست و مقدمه و تمهیدی برای ظهور هست. ریشه مباحث عاشورا برمیگرده به زمان خود رسول الله و به نزاعی که موقع حکومت علی ابن ابی طالب بر سر اجراء عدالت اسلامی به پا شد. در منابع اهل سنت و شیعه نقل شده که ماجراهایی که بعد منجر شد به بیعت مردم با علی ابن ابی طالب و خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، بعد از 20 و چند سال فاصله از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، اتفاقی که افتاد این بود که خود افکار عمومی و جامعه و اصحاب پیامبر احساس کردند که حکومت از مسیر سنت پیغمبر و قرآن فاصله گرفته تا حدود زیادی، در مواردی زمینه که در مواردی هم البته رعایت می شد ضوابط، از جمله داره که بعضی از اصحاب رسول الله به برادران دیگرشون، بعضی از اصحاب رسول الله در مدینه به برادران دیگرشون که رفته بودن به جبهه ها و مرزها با کفار و مشرکین می جنگیدن برای گسترش دایره سرزمین های اسلامی و مبارزه با کفر و شرک، به اونها نامه ای نوشتن که در سرزمین ها پراکنده شدید، شما در مرزها می جنگید، در حالی که در حکومت مرکزی بنی امیه یعنی اسلام قلابی نفوذ کرده و دارن گسترش پیدا می کنن. این تعبیری که در منابع اهل سنت ذکر شده اینه که بعضی از اصحاب از مدینه به بعضی از اصحاب مجاهدین در مرزها نوشتن انکم انما خرجتم ان تجاهدوا فی سبیل الله عز و جل تطلبون دین محمد فان دین محمد، اللهم صل على محمد فإن دين محمد قد أفسد من خلفكم وترك فهلموا وأقيموا دين محمد. یعنی شما رفتید اونجا برای در مرزهای اسلامی دارید با کفار و مشرکین می جنگید، برای جهاد در راه خدا از مدینه رفتید دنبال احیاء دین محمدید، در حالی که دین محمد پشت سر شما پشت جبهه در داخل حکومت داره فاسد میشه، ضایع میشه، زیر پا گذاشته میشه و رها شده، مهجور شده، کتاب سنت به سبک سنت پیامبر عمل نمیشه. فهلمو، بشتابید و ابتدا دین محمد رو در مرکز و در پشت جبهه در داخل سرزمین های اسلامی احیا و اجرا بکنید، بعد به فکر گسترشش در بلاد کفر باشید. فاقبلو، وقت در ادامه نامه به اونها میگن که فاقبلوا من كل افق، در بعضی روایات هست که بعد از این نامه هایی که رفت عده زیادی از اصحاب از مرزها برگشتن، از هر افقی و از مرزهای مختلف بعضی ها برگشتن به مدینه و بعد اتفاقاتی افتاد که اون اتفاقات ما واردش نمیشیم که بعد منجر شد به خلافت امیرالمؤمنین. مهم همون نکته ای که عرض کردم که در اون نامه نوشته بودند اقدموا فان کنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد، بیایید بشتابید برگردید، اگر شما جهاد در راه خدا میخواید جهاد اینجاست، بیایید اصل حکومت اسلامی رو درست کنید. که بعد مسائلی پیش آمد که بخشش و امیرالمؤمنین راضی نبودند، امیرالمؤمنین نمیخواستند خلیفه سوم کشته بشه، امیرالمؤمنین دفاع کرد از خلیفه در برابر کسانی که میخواستند بکشن، ولی به هر صورت شد. حضرت امیر در نهج البلاغه اظهار نارضایتی کردند از قضیه قتل عثمان، ولی در این حال هم میگفتن اعتراضات و انتقاداتی که هست، اشکالاتی که هست، خب باید اصلاح میشد. در واقع قصد اصلاح ذات البین و اصلاح حکومت و کنترل عاقلانه شورش رو هر ستا رو داشتن. نهایتا قضیه منجر شد به هجوم مردم به امیرالمؤمنین و بیعت با ایشون. از اینجا به بعد یک مدلی از اسلام و حکومت اسلامی مطرح شد که کم سابقه یا از جهات بی سابقه بود و امت اسلام با یه روش جدیدی، یه روش اصیلی در واقع از حکومت اسلامی به سبک سنت خود پیامبر، نزدیکتر از همه به سبک سنت پیامبر آشنا شدن. و از همینجا به بعد که ابتداء حکومت امیرالمؤمنین بود، مشکلات و اختلافات و جنگ‌هایی که تحمیل شد و مصیبت‌ها و فتنه‌ها شروع شد که جریانش رو میدونید، سه جنگ و بعدم ترور علی ابن ابی طالب به شهادت او و مسائل بعدی که بعد کم کم منجر میشه به قضایای عاشورا. فقط یکی دو نمونه اگر بخوام عرض بکنم که بدونیم نزاع اون موقع سر چی بود. البته کسانی که درگیر شدن چند دسته بودن. یک عده دنبال دنیا و منافع خودشون بودن، یک عده برای قدرت، یک عده برای اختلاف انداختن بین مسلمین، یک عده برای کینه های شخصی، رقابت سر قدرت با بنی امیه، خیلی ها بودن. اما یک جریانی هم توده ها و جریان های مردم و نمایندگان مردم مصر و یمن و مردمی که از شهرهای مختلف اسلامی آمده بودند و به انتقاد داشتن به نحوه اداره حکومت و می گفتن که برخلاف شرع قرآن و پیغمبر داره عمل میشه در یه جاهایی و باندبازی، سوء استفاده از بیت المال، قوم خیشبازی و فامیل بازی در حکومت و این مسائلی که پیش آمده بوده، که اینایی که من میگم هرچه که میگم در منابع برادران اهل سنت هست، چیزایی نیست که در منابع شیعه فقط باشه، اونا در منابع اهل سنت هم هست که حالا مدارکش هم موجوده. از جمله انتقادهایی که میشده اینه که چرا در اون دوران هر کس که انتقاد میکند فوری باش برخورد میشده. انتقاد پذیری، امر به معروف، نهی از منکر که قانون حکومت اسلامی است، واجب شرعی است، مردم باید بتوانند مسئولین رو نهی از منکر و امر به معروف کنند، همونطور که حکومت مردم رو امر به معروف نهی از حکومت میکنه، مردم هم باید حکومت رو نقد کنند، نظارت کنند، شرعاً حق دارند. اونجا داره در منابع که معاقبت و من انکر علیه احداثه، یعنی هر کس میامد اشکال میگرفت به بعضی یا از مسئولین، گاهی باش برخورد خشن میشد، برخورد تند میشد، در حالی که اسلام، حکومت اسلامی حکومت آزادی انتقاد هست، آزادی سوال و اشکال هست، آزادی امر به معروف و نهی از منکره. یا داره نامه ای که قراء کوفه به نوشتن، این بود تعبیرش، قراء کوفه به عنوان انتقاد و اعتراض نوشتند: انا نذکر و کفی امت محمد فقط خفنا ای یکون فساد و امرهم علا یدیک لانک قد حملت بنی ابیک علا رقابهم انک امیرنا ما اتعت الله و استغنت. که خیلی تعبیر عجیبیه. اینا قراء بزرگ کوفه، علماء بزرگ کوفه بودن که اینا رو نوشتن. شیعه هم نبودن خیلی هاشون، بعضی ها شیعه بودن بعضی ها نبودن به معنی اصطلاحی خاص، به این معنا که ما امت، مصالح امت پیغمبر رو به یاد حکومت میاریم، ما میترسیم که این امت در این دوران و به این وسیله ها فاسد بشه، منحط بشه، سقوط کنه، از ارزش های محمدی و قرآنی فاصله بگیره، چون یک عده باند بنی امیه دارن خودشون رو بر گردن مردم سوار میکنن، به اسم حکومت دینی یک حکومت فامیلی و باندی و قبیله ای دارن برقرار میکنن. بنی ابیک یعنی یک باندی دارن حاکم میشن. شما حاکم ما هستید تا وقتی که مطیع خدا و رسول باشید و در راه صحیح قرآن عمل کنید. یعنی حکومت اسلامی اینجوری نیست که حاکمان به طور مطلق اختیارات داشته باشن، هر کاری میخوان بکنن، نه، باید طبق قرآن و سنت باشه. اینا متنهایی بوده که جزو متنهای نامه های معترضین آمده در منابع برادران اهل سنت هست. یا مالک اشتر یه تعبیری داره در همون قضایا، میگه که انهو راجب بعضی ها در حکومت میگه قد غیر و بدل، دین رو تغییر دادن و عوض کردن، ارزش های دین رو حلال و حرام رو تغییر دادن. لا طاعت لهم مع اقامتهم الا ما ينکرمن، دیگه با این وضع که دیگه از مسیر شرع اسلام و سنت پیغمبر خارج بشه، هر حکومتی که خارج بشه دیگه لا طاعت له، یعنی حق اطاعت از او نداریم، او حق حاکمیت بر ما نداره، حکومت مشروطه. و اونجا گفت مردم دیگه نگذارید سعید ابن عاص حاکم کوفه و کوفه برگرده، از کوفه بیرونش کردن، حاکم کوفه رو گفتن دیگه نگذارید برگرده، که او هم رفت. و یا این تعبیر که خب اونجا مالک مکاتبه ای داره با حکومت، مالک خطاب به حکومت میگه که من المال من مالک ابن الحارث، نامه اوست از طرف مالک، الی المبتل الخاطئ الحائد عن سنت نبیه النابذ لحکم القرآن وراء ظهره، نامه ایست از مالک به کسی که مبتلا شده، گرفتار انحراف شده، خطا کرده و از سنت پیامبر. خلیفه البته اعلام کرد که اللهم انی تائب، قبول دارم اشتباهات شده، من توبه میکنم، قبول کرد. منتها خب بعد مسائل پیش آمد که دیگه کنترل از دست خارج شد، و بعد یک کسی آمد که شنیدن از جزء خدمه دستگاه حکومت داشت میرفت به کسانی نیروی اضافی بیاره برای سرکوب اینا، اینجوری تصویر شد که به اصطلاح دارن توطئه چیده شده و درگیری شد. این تعبیر در روایات هست که استبدوا بالاموال، در حکومت استبداد بالاموال شد، یعنی استفاده شخصی از اموال عمومی، یعنی دیکتاتوری اقتصادی، که اینا همه چیزاییست که اختلاف خط علوی و خط اموی رو نشون میده و بعدها هم در کربلا همین دو خط حضور داشت. مردم به امیرالمؤمنین چنان هجوم آوردن که در نهج البلاغه حضرت میگه چنان به من هجوم آوردید برای که با من بیعت کنید و منو به زور وارد حکومت کردید، در واقع شما خواستید، به حدی که حسن و حسین زیر دست و پای شما داشتن له میشدن و لباسهای من پاره شد و دریده شد، و چنان با عشق آمدید که پیرمردان عصا به دست یادشون رفت که احتیاج به عصا دارن، عصاهاشون رو انداختن و دویدن، و دختران جوان اینقدر علاقمند شده بودن که حجابشون رو فراموش کرده بودن و می دویدن به سمت من، و مثل یال اطراف گردن شیر که حلقه می زنه جمعیت اینطور اطراف من حلقه زدید، من خودم رو بر شما تحمیل نکردم. لم تکن بیعتکم ایای فلته، انتخاب بیعت شما با من بر اساس آگاهی و انتخاب بود، احساساتی و ناگهانی نبود. شما هجوم آوردید به من، گفتید من با شما اتمام حجت کردم، گفتم حکومت کردن من، روش حکومت کردن من تفاوت داره، من عدالت رو با دقت اجرا خواهم کرد، آیا ظرفیتشو دارید، تحملشو دارید؟ لیس امری و امرکم واحدا، شما آمدید با من بیعت کردید، من بیعت شما رو بعد از این اصرارهاتون پذیرفتم بعد از اتمام حجت، اما واقعیت اینه که انگیزه من و شما با هم متفاوت. خیلی تعبیره، فرمود انی اریدکم لله، من شما رو میخوام برای خدا، حکومت بر شما رو پذیرفتم برای الله، برای خدا، برای وظیفه، اما انتم تریدوننی لانفسکم، شما منو انتخاب کردید به رهبری و حکومت برای منافعتون، برای خودتون، این تفاوت انگیزه من و شما، من منفعت طلبی نکردم، من قدرت طلبی نکردم، من پا رو دوش شما مردم نگذاشتم، اما شما اگر به طرف من آمدید، اکثر شماها خودخواهانه آمدید، به خاطر باز منافعتون آمدید، یه دوره برای منافعتون رفتید، یه دوره برای منافعتون آمدید، بعد هم دوباره شرایطی پیش بیاد برای امتحان، دوباره باز برای منافعتون خواهید رفت. این نوع نحوه انعقاد حکومت علی ابن ابی طالب بود، حکومتی که شرعیت و مشروعیت 100% الهی داشت، و در این حال حضرت مواجه با اقبال بی‌نظیر و بی‌سابقه مردم هم شد، و همون اول هم اتمام حجت کرد، بعد پذیرفت حکومت رو، و وقتی پذیرفت دیگه مسامحه و تسامح نکرد، دیگه سازش نکرد، باج به کسی نداد. حکومت علوی شروع شد، حکومتی که مو رو از ماست بیرون میکشید در مباحثی که به حق الناس مربوط میشد، به حقوق مردم و به حق الله و شریعت. از این به بعد شرایط جدیدی در جهان اسلام پیش آمد. از این به بعد اسلامی دوباره به صحنه آمد که اسلام برابری و عدالت و قانون مساوی برای همه بود. یه تعبیر و روایتی هست در منابع شیعه و سنی باز نقل شده که یه وقتی خلیفه دوم عمر ابن خطاب، ایشان در دوران خلافتش گاهی می آمد با علی ابن ابی طالب مشورت میکرد، مشورت میخواست، آمد پرسید که یه مشورت و نصیحتی راجع به حکومت بکن. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمودن که چند نکته هست، اگر اینا رو رعایت بکنی حکومتت خواهد ماند. یک، اجراء قانون به طور مساوی برای همه بدون هیچ استثناء و تبعیض. و دو، اجراء قانون خدا ولو که خودت میل نداشته باشی، چه شاد باشی چه ناراحت، چه راضی باشی چه ناراضی، تسلیم مطلق قانون خدا. اینها رو اگر رعایت کنی، و چند مورد دیگه که حالا روایت هست ادامه داره، و خود امیرالمومنین اینها رو رعایت کرد در حکومتش. یه روایتی نقل شده خیلی عجیبه که این مربوط به سید الشهدا هم هست علیه السلام، که اسلام اعمال نفوذ و سوء استفاده از قدرت عمومی یا تبعیض در قانون رو بهش تن نمیدادن، سفارش های اینجوری رو. تو روایت داره یه وقتی بنی اسد، همون بنی اسدی که بعدها در کربلا پیکر امام حسین و شهدا رو جمع کردن، در دوران حکومت علی ابن ابی طالب، یعنی 20 سال، 20 و چند سال، 21 دو سال قبل از عاشورا که هنوز علی و حسین همه، امام حسن همه در کوفه، علی خلیفه است، در اون دوران داره که یه نفر از بنی اسد جرمی کرد که مستحق حد شرعی شد، باید حد در موردش جاری میشد، باید دستش قطع میشد. مثلا بنی اسد هیئتی فرستادن پیش علی ابن ابی طالب که شفاعت کنن، که آقا این استثناءن قانون در مورد ایشون اجرا نکنه اینا، ما بالاخره با شما هم و اینا. اولا گفتن بریم پیش حسن و حسین، اینا برن پیش علی وساطت کنن، علی اینو زیر سبیلی رد کنه، در مورد ما استثناءن قانون اجرا نکنه. آمدن پیش امام حسن، امام حسن علیه السلام فرمودن که شما مگر حکومت علی رو نمیشناسید؟ شما اشتباه گرفتید، نه علی توصیه پذیره نه ما توصیه بکنیم. از امام حسن علیه السلام مایوس شدن، آمدن پیش حسین ابن علی سلام الله علیه، گفتن که شما برو پیش بابات و شفاعت کن، بگو در مورد ما استثناء رعایت کنه، قانون در مورد ما اجرا نکنه. اینجا در روایت داره که فعبا علیهم، امام حسین امتناع کرد، گفت نه ما اهل این کاراییم نه ایشون اهل این کاراست، اصلا اگه ما بخوایم اهل این کارا باشیم پس فرق ما با بقیه چیه؟ دعوا سر چیه؟ دعوا سر این نیست که ما حکومت کنیم کی حکومت نکنه کی حکومت کنه، دعوا اینه بر سر اینه که چگونه حکومت کنیم. اونجا گفتن، مایوس شدن از حسن و حسین، رفتن پیش خود علی علیه السلام تخفیف بگیرن. در روایت داره که اینا رفتن و یکی دو ساعت بعد برگشتن، سر راه آمدن حسین ابن علی رو دیدن، بعد با حالت خوشحالی گفتن که بابا از تو یه چیز خواستیم کمک نکردی، خود بابات درست کرد، درست شد، با پدرت کنار اومدیم. امام حسین گفت چطور؟ گفتن که بهش گفتیم که آقا لطف بکن، به ما لطف بکن و کمک بکن و اینا، پدرت هم قول داد، قول همکاری داد. پرسیدیم، امام حسین ازش پرسیدن پدرمون علی چی گفت؟ گفت ایشون گفت که لا تسألونی شیئاً املکه الا اعطیتکمو، هرچی از من بخواید و در اختیار من باشه من تقدیم میکنم، چیزی نیست که شما از من بخواید و در اختیار من باشه و من به شما تقدیم نکنم، من در خدمتم چشم. میگه ای رو علی به ما گفت و خوشحال ما آمدیم بیرون. امام حسین بهشون تا ای رو شنید، تو روایت داره که ایشون یه لبخندی زد، گفت امرهو قد قضا، کار او بشد، گفت الان تا شما برگردید حد رو اجرا کرده. اینا گفتن یعنی چه؟ برگشتن سریع پیش علی بن ابی طالب، دیدن قانون حد رو اجرا کرده علی. با ناراحتی گفتن آقا شما مگر به ما قول ندادی که هر چه در اختیار داری کمک کنی به ما؟ علی گفت چرا، ولی این در اختیار من نیست، لقد وعدتكم بما املكو، وعده دادم به اون چی که در مالکیت منه، در اختیار منه، من اون چی که مربوط به شخص منه من گذشت کنم، هر چه شما بگید بله. اما هذا شیء لله، اجراء قانون و عدالت مال شخصی من نیست، حکم الله، مربوط به همه امته، لستو املکو، من که مالکی نیستم که هر کی من دلم بخواد قومخیش من و رفیق من حکم جاری نکنم، هر کی با من مخالف حکم جاری کنم. قانون باید مساوی اجرا بشه در مورد هم. ببینید از این نوع تفکر بود که کم کم دشمنی ها برخاست. البته بنی اسد با اینکه این قضیه رو دیدن و ناراحت شدن از علی و حسن و حسین، اما چون ته قلبشون دیدن اینا انسان های درستی هستند، این حکومت درسته، ولو اینجا علیه ما، همین ها بعدها در کربلا آمدن و پیکر پاره پاره حسین و شهدا رو اینها جمع آوری کردن بعد از دو سه روز.
علی قدر زندگی،
خدا قدر ایمان،
علی قدر زندگی،
خدا قدر ایمان،
هماری جوانیا
حسین کی قربانیا،
هماری جوانیا
حسین کی قربانیا.
همین مسئله حالا میایم زمان سید الشهدا سلام الله علیه و قیام عاشورا. قیام عاشورا علت اصلیش همین بود که حکومت یزیدی داشت بر سر کار می آمد و میخواست ظلم به نام اسلام رو توجیه کنه، فساد به نام اسلام، یک اسلام تحریف شده. اگر قیام حسین ابن علی نبود، اسلام به شما بگم امروز فقط اسلام یزید به همه ما می رسید. امروز همه اسلام یزید رو داشتن، اسلامی که توش ظلم هست، فساد هست، استبداد هست، دروغ هست، خیانت هست، شراب هست، همه نوع فساد هست. این که سید الشهدا فرمودن که علی الاسلام السلام، باید خداحافظی کرد با اسلام اگر مبتلا شد به حاکم و حاکمانی مثل یزید، دیگه باید خداحافظی کرد با اسلام. علتش همین بود. اگر قیام حسین ابن علی نبود سلام الله علیه و شهدای کربلا نبودن، امروز همه بشر فکر میکرد اسلام همونه که یزید میگه و اسلام از بین میرفت، مثل که مسیحیت و یهود و بودیزم و اینها ادیان خرافی و توجیه شرک و اینا، این هم همینطور میشد اسلام. نامه من عرضم رو خط کنم، نزدیک اذان شد، فقط نامه‌ای دارن کوفیان، به بخشی از نامه کوفیان رو به امام حسین براتون بخونم که ببینید اون قیام هم علتش همین بود. نامه داره که سلیمان ابن سرد، حبیب ابن مظاهر، رفاعت ابن شداد و دیگرانی که نامه نوشتن از کوفه به حسین، تو نامه‌شون نوشتن ما اسلام عدالت‌خواه سیاسی طرفدار حکومت متقی رو می‌خوایم، نه اسلام توجیهگر طرفدار حکومت بیدینی، و اونم تقوای حکومتی، نه فقط تقوای فردی. نامه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، للحسین ابن علی من اهل الکوفه، سلام علیک، فانا نحمد الیک الله. نامه از اهل کوفه به حسین، درود بر تو، ما سپاس میگویم خدا رو به خاطر تو. بعد در ادامه داره: الحمدلله الذی خصم عدوک الجبار العنید، سپاس خدای را که دشمن جبار زورگو و دشمن تو رو در کوفه ضعیف کرده و از پا انداخت، در هم کوبید. ما حاکم کوفه رو بیرون کردیم، اخراج داریم میکنیم، حکومت کوفه رو داریم آزاد میکنیم تا شما تشریف بیارید. بعد توصیف میکنه حاکم کوفه رو که میگه ما به این دلیل شورش کردیم، به این دلیل به تو نامه نوشتیم، دنبال حکومت حسینی هستیم. الذی خان الامه، کسی که به امت خیانت کردن، حکومت بنی امیه، و قصبها فیئها، فی یعنی اموال عمومی، بیت المال رو غصب کردن، خودشون دارن میخورن یه عده‌ای، و تأمر علیها بغیر رضا منها، بر مردم حکومت کردن بدون رضایت مردم، با زور و استبداد و خشونت، بدون رضایت مردم. ثم قتل خیارها، خوبان امت رو کشتن، شکنجه کردن، در بدر کردن، و استبقا شرارها، بدان رو حفظ کردن و بر سر کارها دارن میارن و آوردن، و جعل مال الله دولتن بین جبابرتها و اقنیاها، مال الله رو، بیت المال رو، اموال عمومی رو دست به دست دارن میکنن بین جبابرتها و اقنیاها، بین سرمایه‌دارها و دیکتاتورها، صاحبان زر و زور، خودشون با هم دیگه ادعی ساختن، با هم دست به دست میکنن اموال عمومی رو. فبعدن له کما بعدت ثمود، اینها هم قوم ثمودند و دور باد چون این سرنوشتی بریم. بعد اونجا نوشتن ما امام نداریم، شما رهبری ما رو قبول کن، همین که خبر حرکت تو برسل، ما حاکم کوفه نعمان ابن بشیر رو از شهر خارج میکنیم، شهر رو تصرف و آزاد میکنیم، و السلام علیک، فحیه الله، الناس ینتظرونک، بشتاب که مردم منتظرن، فالعجل العجل، سریع بیاد که وقت نیست. و تو نامه دیگه باز نوشتن درختان صد زند و میوه ها رسیده، بیا که ما آماده ایم، شما لشکر فداکار داری اینجا. و آخرین نامه که از هانی و دیگران رسید به امام، بعد امام حسین در جواب نوشتن اگر بر سر رأیتان و تعهدتون باشید به سوی شما حرکت کردم و آمدم. فلعمری به جان خودم سوگند و به مقدسترین چیز جان حسین، مل امام الا العامل بالکتاب، هیچ کس حق حکومت نداره بر جامعه اسلامی و بر بشر الا العامل بالکتاب، مگری که عمل کنه به قرآن و کتاب خدا، ضوابط و ارزش ها و حدود الهی، و الاخذ بالقسط و اجرا کنه قسط و عدالت اجتماعی رو، و دائن بالحق و فقط تابع حق باشه، و الحابس و نفسه علی ذات الله و اهل تقوا باشه، برای منافع خودش هیچ کار نکنه، تسلیم مطلق مسیر الهی باشه و خودش رو حبس کنه در مسیر خدا و علی ذات الله برای خدا خالص. بعد فرمود که مسلم رو پیشاپیش من میفرستم و اینجوری بود که اونا گفتن ما برای قسط و عدالت عاشورا به پا میکنیم. امام حسین این نامه خودشون رو جواب کوفی ها رو دادن دست مسلم، مسلم ابن عقیل، فرمودن مسلم این نامه ها رو بگیر جلوتر حرکت کن برو به سوی کوفه، اما انا ارجو ان اکون انا و انت فی درجه الشهدا، اما میدانم و امیدوارم که من و تو در صف شهدا باشیم. یعنی این نامه رو اینا رو نوشتن ولی اینا اهل عمل نیستن، من میدونم که به این وعده عمل نخواهند کرد. این نامه رو جواب منو بگیر، بگو برو، بگو من اومدم ولی دارم میبینم من و تو هر دو در صف شهدا خواهیم بود و به اجر شهید خواهیم رسید. اینها بخشی از فلسفه و منطق قیام عاشورا امام حسین سلام الله علیه به شهدای کربلا است. من عرضم ختم میکنم، اولا خیلی تشکر میکنم از بزرگواری شما، محبت شما، از صفای شما. انسانهایی با مهربانی و محبت و صفای شما مردم پاکستان، و اینا انصافا کم دیدم. به دوستان خودم گفتم وقتی که وارد این شهرها و مسجدهای برادران و خواهرانمون پاکستانیمون میشیم، حالا چه اینجا که شهر اقبال لاهوری است و چه نقاط دیگه، انصافا من احساس میکنم بین برادران و خواهران و خودم که 30 ساله 40 ساله با هم بودیم زندگی، هیچ تفاوتی نمیبینم. فقط ممکنه زبان هم دیگر رو کمی متوجه نشیم، و الا قلب ما با همه، ما در خدمت شما ایم، با شما همه با هم در خدمت سید الشهدایم ان شاء الله. و از همه شما تشکر میکنم، عذرم میخوام اگر تأخیر شد تو مسیر، به کمی دیر رسیدیم، شما اینجا معطل شدیم. خدا انشاءالله شما رو حفظ کنه و به شما توفیق بده در زندگیتون، و مخصوصا جوانها، دختران و پسران انشاءالله باید تلاش کنن خودشون رو آماده کنن برای خدمات بزرگتری انشاءالله به اسلام. انشاءالله موفق و معید باشید، ما رو هم دعا بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله.